اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام و ادب خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم. عذر تقصیر اگر دیر رسیدیم، خیلی نقش نداشتم، من یه خورده کم نقش داشتم، همش تقصیر راننده بود، اسمش هم جلال بود. بذاریم جلال، برو جلال. خودش هم گفت به ما نگین جلال. نه برعکس، افتخار میکنم اما اسمش. خدمت شما عرض بشم که بله، تبریک هم عرض میکنیم، میلاد حضرت مسیح رو، خدمت نبی خداست، خدمت همه مسلمانان و مسیحیان. اجازه بدید بدون مقدمه وارد بحث ما بشیم. کلمه لفظ مسیح در زبان سوری آرامی، سوری آرامی ریشه زبان عربی و عبری و آرامی رو میگن، سوری آرامی که همین ازش گرفته شده، یعنی منشق شده اصطلاحاً. مسیح اسم نیست، صفته. برخلافی که خیلی ها فکر میکنن مسیح اسمه، این زبان ها صفته و به معنای برکت یافته است، کسی که خدا بهش برکت بده. و بخوایم یه اسم دیگه هم براش بذاریم، ما خودمون بخوایم فارسی ترش کنیم یا به عرف خودمون نزدیک تر کنیم بهتره بگیم، این منجیه. منجی که اسم نیستش، که منجی صفته. هر کسی که نجات دهنده جایی باشه بهش میگن منجی. در آیین یهود اینها منجی های زیاد داشتن تا الان و همین ها میگفتن مسیح. صراحتن در تورات از کوروش به عنوان مسیح یاد شده. لفظی هم که استفاده میکنن به عنوان مشایا، همون مسیح، به جای سشه تلفظ میکنن معمولا تو عبری. یعنی خود کوروش ایرانی رو اینا منجیشون میدونستن. چرا؟ چون 2500 سال پیش، 2700 سال پیش فردی از که در عراق کنونی سر کار بوده به اسم بخت النصر حمله میکنه به سمت دریای مدیترانه، معبد حضرت سلیمان رو خراب میکنه و یهودی‌ها رو، تعدادشون رو به اسارت میگیره، میاره به بابل، میاره تو عراق، همین استان بابلی که الان در عراق هست و تو این اخبار مربوط به داعش اسمشو زیاد میشنیدید. خدمت شما عرض کنم تا سالها اونا در تبعیدن، پیامبران زیادی دارن اونجا، یکیشون حضرت دانیاله که بعضش از عراق به ایران میاد، الان هم در استان خوزستان ما هستن، ایشون در شهر شوش، شوش دانیال اصلا معروفه، اینا اونجا بودن. بخت النصر رو حضرت دانیال موحدش میکنه، اون آدم کافری بود. جنازه حضرت دانیال که قرار گرفت، حضرت دانیال برایش پیشگویی انجام میده، بهش اثبات میشه، پادشاهی رو ول میکنه، چند سال میره تو بره بیابون میشه، حتی زندگی میکنه برای خودش، پسرش میاد همه کاره میشه، تا اینکه حضرت دانیال از طریق حضرت جبرئیل باخبر میشه که یک فردی که از دو شاخه است، شاخه ماده ها و شاخه پارس ها، به قدرت خواهد رسید و او نجات میتونه بده بنی اسرائیل رو. این دو شاخ نه، دو شاخه، همه اینو نفهمیدن یه دی. اون کسی بود که به عنوان صاحب دو قرن، یعنی امت، شاخه از جمعیت، برای همین به معنی شاخ هم استفاده شده ها، اینو به شما بگم، منتها درسترش این بود. حضرت دانیال به واسطه حضرت جبرئیل میگه من رؤیایی دیدم، مکاشفه‌ای داشتم که خبر از آمدن کوروش داد. کوروش ایرانی هم وقتی اومد سر کار حمله کرد، بابل رو فتح کرد و با حضرت دانیال برخورد داشت. حضرت دانیال بر کوروش تأثیر میذاره، تأثیر فکری میذاره و به کوروش اثبات میشه که خدای دانیال خدای حقه. ندارید، من اینو خیلی سریع دارم میگم. توی کتاب یهودی ها این بخشش تا جایی که تونستن سعی کردن حفظ کنن، اما سوتی دادن مونده یه جاهایی، یعنی میشه پیداش کرد. به یک بار شما مثلا تو باب شش دانیال یه جهش میبینیم، مثلا میبینید کوروش اومده فتح کرده یوی داریوش رو دیگه داری. اون تیکه هایی که دیگه حضرت دانیال با کوروش صحبت میکنه رو حذف کردن، بهش داریوش گذاشتن. اون خود کوروشه. کوروش وقتی اونجا حاکم شد، قبل از اینکه از کوروش وارد اونجا بشه، پسر بخت و نصر اونجا کلی شرارت میکرد، عیاشی میکرد مثل پادشاهای دیگه. کاهنان خدای اونجا پرستش میکردن، یه بوتی رو میپرستن مثل مردوک یا مردوخ، اونو پرستش میکردن. کاهنای مردوک وقتی کوروش اومد اونجا رو گرفت، شروع کردن اومدن چغلی کردن پیش کوروش علیه حضرت دانیال. چرا؟ چون بخت و نصر هم این تغییر داده بود، نگران بودن، میگفتن اگه حاکم عوض بشه پرستش این بوتو جلوشو میگیره. دعوای شد، بحثی شد، اونا از حضرت دانیال گفت خدای من بر حق اینا بت پرستن. کوروش گفت باشه عیبی نداره، یه مسابقه گذاشت. اونا هم درخواست دادن، کاهنان مردوک، گفتن که یه چاهی بکن، یک خندق حفر بکن، یه چاله بزرگی، گرگ و نمیدونم درندگانی مثل حیوانات وحشی رو بریزون توی اون چاله، این دانیال رو بندازون تو، این اگه راست میگه زنده بمونه. اولا گفتن که او رو بنداز، چون تو ذهنشون بود که حتما حیوانات درنده گرسنه میخورن حضرت دانیال. این کارم کردن. شب تا صبح کوروش نخوابید. اینا نیقودیموس مقدس نقل میکنه به حضرت عیسی این ماجرا رو، یا دلایلی که ما پیدا کردیم اونو تحریف کردن که این طرف مونده تو کتب مسیحی است. خدمت شما عرض کنم، تا صبح میگن این پادشاه ایرانی قدم میزد نمیتونست بخوابه، نگران بود، میخواست ببینید داستان چیه. مهر دانیال به دلش افتاده بود، مهر حضرت دانیال. تا صبح اومد فجر خورشید که زد، اومد بالا سر این چاله وایستاد، نگاه کردید این حضرت دانیال علیه السلام داره عبادت میکنه و این حیوانات درنده کاری ندارن باش. برش مسجل شد که او برحقه و خداش برحقه. حضرت دانیال آورد بیرون، دستور داد تمام اون کاهنا ریختن اون تو و اونا هم یه حال اساسی به اون کاهنا دادن، اون حیوانات درنده. از اون موقع به بعد شما دیگه اصلا یه کوروش قبل از دانیال ما داریم، یه کوروش بعد از دانیال. ولی تو بحث مفصله، من اینجا محل بحثم نیست، انشالله یه فرصت دیگه باشه راجبین زیاد صحبت خواهم کرد، چون یه سری آدم دارم اینا از دو طرف بوم افتادن، یه عده دارن از اون طرف به کوروش پرستی رسیدن که اشتباه، یه عده دارن بیخود توهین میکنن، اینم اشتباه است. این آدم درستی بوده، کمک کرده به تحت فرمان پیغمبر خدا این کارو میکرده و واقعا از نظر من ذوالقرنینه. ظاهر آیات هم داره ذوالقرنین رو ایشون معرفی میکنه، منتها باطن آیات من قبلا سخنرانی کردم، معتقدم که مشهد هم یک دانشگاه سخنرانی کردم که مراد آیات مهدوی است. حالا بگذاریم، چون خود ذوالقرنین هم با صفته اسمیست، صاحب دو شاخه. انگار که ما بیا میگیم اون چش سبزه، چش سبزه صفته، هر کی چش سبز باشه شامل او هم میشه. برام خیلی استادانه تو آیات مربوط به سوره کهف مربوط به ذوالقرنین هر دوتا رو توضیح داده خدا، هم ماجرای کوروش رو توضیح داده، هم در بطن و بستر ماجرای ظهور رو توضیح داده. خوبه نه داشته باشه. مثلا زرتشتی ها جنازه رو دفن نمی کنن، چون آلاینده می دونن برای زمین. ببین ما مسلمان ها آب رو پاک کننده می دونیم، اونا آتیش رو پاک کننده می دونستن. اینا جنازه رو می ذاشتن روی ارتفاعاتی به اسم استودان، باد و بارون و پرنده ها و چی ها اینا می اومدن، استخون می مون، استخون ها رو جمع می کردن می ذاشتن توی کوزهی، می ذاشتن توی تاخچه. قبرشون این شکلی بود، اصلا دفن نمی کردن. الان باید سوال اساسی پاسخ داده بشه، پس این قبری که منتسب به کوروشه مال کیه؟ چرا دفنش کردن؟ یا باید بپذیرن او کوروش نیست این قبر، یا باید بپذیرن حضرت دانیال او رو تغییر دین داده بوده و دیگر او زرتشتی نبوده که دفن شده. متوجه چی شد؟ نه بحث تاریخی و علمی ادیان. حالا ما تو این بخش که راه انداختیم تو مؤسسه به اسم افق، ادیان، فرق، قومیت‌ها، اینا رو همه رو برای شما باز خواهیم کرد. اون کانالش رو توی تلگرام داشته باشید، هم کانال مساف هست. اینا رو همه رو آرام آرام، همین دیروزم با یکی از بچه‌ها صحبت کردم، رفت کتابا رو همه رو خریده بود و همه اینا با تصویر کتاباشون عکس می‌گیریم براتون می‌ذاریم. ما بابت عقایدمون دفاع میتونیم بکنیم. فرض نباید بترسیم از مناظره، نباید بترسیم از بحث علمی، اونان میترسن. بر همین از کوروش به عنوان مسیح یاد میشه، میگه منجی بودی تو، اومدی نجات دادی یهود. کوروش هم معبد رو دوباره ساخت، معبد تازه سلیمانی که خراب شده بود، چیزاش به غارت برده شده بود پس فرستاد و با عنوان مشایا یا مسیح ازش یاد شده در تورات. یکی از مسیح ها کوروش بوده. یه منجی دیگه حضرت موسی بوده برای بنی اسرائیل. بنی اسرائیلی که تحت ستم فرعون بودن دنبال منجی بودن، بهشون وعده داده شده بود که او خواهد آمد، منتظرش بودن، اشک ریختن، ندبه کردن، گریه کردن. خدا قرار بود 400 سال بعد از یوسف بیاد، به خاطر اشکایی که ریختن، به خاطر ندبه هایی که کردن، خدا بخش قابل توجهی رو بخشید. یعنی تقدیر بر این بود که 400 سال بعدش بیاد، به خاطر گریه هایی که کردن بخشید. یعنی اینجا خود حضرت موسی هم مسیح میشه برای اونا، کسی که برکت یافته، هدایتگر، وعده داده شده بیاد نجات بده. یک منجی دیگه که به اینا وعده داده شده بود حضرت عیسی. در همین قرآن دقت بفرمایید، هر جا میگه المسیح بلا فاصله بعدش میگه چی؟ عیسی ابن مریم. خیلی فنیه این جمله، المسیح عیسی ابن مریم. المسیح اگر این مسیح اسم باشه چرا دوباره اونو میاری بعدش؟ متوجه شد چی میگم؟ میخواد بگه بله، منجی عیسی ابن مریم، منجی موسی، منجی امام زمان. چون برای اونا داره صحبت میکنه، رفت المسیح رو براشون استفاده میکنه. المسیح عیسی ابن مریم. حضرت عیسی اومده بود از چه نجات بده؟ از انحرافات. دقت بفهمید، حضرت مسیح معادل امام باقر، امام صادق ماست. به حد یهودیت دوچار تحریف شده بود که ببینید یه موقع هست من یه خطایی دارم انجام میدم، هم غیبت میکنم، اما این قرآن عزیز ما میگه غیبت نکن. تو قرآن من اینه غیبت نکن، اما من غیبت میکنم. قرآن من میگه دزدی نکن، اما مثلا من دزدی میکنم. قرآن من میگه احترام پدر مادر بذار، اما من احترام پدر مادر نذارم. یک موقعی هست غیبت کردن خدای نکرده بیاد آیه قرآن بشه. این اون موقع دیگه مردم لله غیبت میکنن. متوجه چی میگم؟ طرف میاد میگه که آزو اصلا قرآن اون گفته باید غیبت کنی مثلا. انا همین تیکه صحبت ما رو کلیپ میکنم میدم بیرون. رایفو گفته، قرآنمو گفته، پدر سوخته های اندومی ندارم. خب یعنی اینا انقدر که توان گذاشتن سر تیکه تیکه کردن کلیپ های ما، سر هر کار دیگه گذاشته بودن، ولی رفتن دنبال کار اقتصادیشون، الان مولتی میلیاردر بودن. اینا چون جواب نمیتونن بدن، منظور از همین شیطنت ها پدر سوخته بازی ها در میرن. تحریفات رو خاخاما چپوندن تو خود کتاب دینی. قرآن میگه به ثمن قلیل، برای یه چیز بی ارزش شما کتاب خدا رو تحریف کرد. برای همین خیلی پیچیده شد کار. یعنی فرض کن طرف یهودی شده، بر مبنای چی یهودیه؟ بر مبنای تورات. مگه نباید طبق همون تورات عمل بکنه؟ خب تورات رو باز میکنه، تورات بهش میگه هزار تا کار بکن. اگر بگه این کارو قبول ندارم، میگه چرا قبول نداری؟ میگه خودم میام. خودی که نمیتونی بگی کتاب دینت از همون کتاب بگیری. خیلی پیچیده شدین. تورات اومدن دستکاری کردن، اینا نجات پرست شدن، اومدن گفتن اون قربانی وعده داده شده اسحاق بوده، اسماعیل نبوده. سوره صافات رو شما بخونید، جالبه. این رفت بخش از عقیده دینی اینا شد. میگه دقت بفهمید، تورات کتاب پیدایش اینطور میگه، ما انقدر دیگه خوندیم اینا از قرآن بهتر ارجاع میدیم. میگه که جمیع امتهای زمین به واسطه این فرزند تو برکت خواهند یافت. به حضرت ابراهیم میگه جمیع امتها، یعنی هر چی آدم رو زمینه، برکت خواهند یافت، یعنی هدایت خواهند شد. چه موقعی که جمیع امتها هدایت میشن؟ اون فقط تو ظهور امام زمان. این از نسل کی؟ از نسل همون ذبیحه، اون قربانیه. اینا چون خودشون بچه های اسحاق بودن، یهودی ها گفتن خب چند سالها بعد که گذشت گفتن خب حتما باید ذبیح اسحاق باشه، یعنی چه اسماعیل؟ دست بردن دستکاری کردن. دستکاری هم که کردن ریخته به هم تورات. نه داشته باشید و ریخته من خوشگل دستکاری نکردن که نشه ردی ازش کشف کرد. چندین دلیل با خود تورات اثبات میشه که اسحاق قربانی وعده داده شده نیست، پسر دومیه حضرت اسماعیل. برای چی مثلا آیه تورات اینه احدوک اون عبریش میشه احدوک، میگه تک پسر خودت را برای قربانی ببر. اگر این پسر دومیه باشه دیگه نمیشه تک پسر، بعد دیگه پسر دومی تو بردار ببر. الان گیر کردن بیان چیه؟ بیان نه اینجا احدوک یگانه پسر، یعنی که اون اصلا دیگه ببخشید اون پسر دیگه که اصلا زبونم لال آدم نیست، اونی که دوستش داری پسر تو اونه، چون از زن ساراست، اون مادرش کنیز بود. بعد یادش رفته باز یه جای دیگه تورات میگه که قرب نخست زاده اون که به دنیا میاد ولو مادرش کنیز باشه شأنش باطل شه. این درجشون ریخته به هم. یا مثلا میگه حضرت هاجر اسماعیل رو بغل کرده بود داشت میدوید میبردش، اینا چون بعد از آیه قربانی آورده اگر قبول کنیم قربانی اسحاق بوده، اسحاق 13 سال از اسماعیل کوچیکتره، یه سال هم بعدش بشه، یعنی حضرت هاجر بچه 14-15 ساله رو بغل کرده میبرد، جور در نمیاد، ده جاش ریخته به هم. اصلا هم دوست ندارن سر ماجرا بحث بکنن، میگن شما مسلمونا گفتید اسماعیل ذبیحه، اسماعیل قربانیه. چرا گفتن مسلمونا گفتید؟ چون شما زینف بودید که بگید پیغمبر خودتون از نسل کیه؟ اسماعیل او وعده داده شده بوده. خوب دقت کنید. اما جالب وقتی داری انجیل میخونی، انجیل چند سال قبل از پیغمبره؟ 600 سال قبل از پیغمبر ماست. وقتی داری انجیل میخونی میبینی آقای پولس که یک آدم عبقتی بود این اومد مسیحیت رو ساخت، پولس داره میگه که برخی میگویند که اسماعیل قربانی است، نه خیر، اسحاق قربانی است. اگر ما مسلمان ها برای اولین باری مسئله رو مطرح کردیم 600 سال قبل چرا حرفش بوده؟ این کتاب خودتونه. ریخته به هم همه چی. یکی از حرفهایی که حضرت مسیح زد همین بود، نشست رو منبر گفت یه عمر بهتون دروغ گفتن، من پیغمبر خدام، نیومدم تورات رو زائل کنم بزنم کنار، تورات رو قبول دارم، اومدم به شما بشارت بدم. اصلا انجیل یعنی بشارت، یعنی خبر خوش بهتون بدم. حضرت مسیح دو تا کار قرار بود انجام بده، یک پاکسازی بکنه تورات رو، دو خبر آمدن آن موعود وعده داده شده رو بده. رفت بالا منبر این حرفا رو میزد که خاخاما بدشون اومد. برای چی باید بیان بزنن یه نفر از پیغمبر بین خودشون با این معجزات آشکار؟ مرده زنده میکرد جلو چش مردم، فرزند حضرت نوح رو از تو قبر کشید بیرون جلو چشه مثلا 1000 نفر آدم، کور مادرزاد رو شفا میداد، بیماری های پوستی بدجور رو شفا میداد. یه چیزی بود جلو چشه اینا اتفاق میافتاد. اما یه چیزی داشت میگفت، داشت میگفتش که دروغ بهتون گفتن اسماعیل قربانی، خیر، دستکاری کردن، چیز اسحاق قربانی است، اسماعیل اون قربانی وعده داده شده بود. این یعنی چی؟ یعنی آقا جون 1300 سال از حضرت موسی تا حضرت عیسی خالی براتون بستن. فقط امینو نگفت، احکام رباشون هم دستکاری، هر دست گذاشت روش، زنا کردن هم دست گذاشت روش، اینا هر کار میخواستم بکنم یه آیه اضافه میکردن به تورات، میگفتم تورات گفت. یه پیغمبر سالم نذاشتن بمونه. شما پیغمبر اون کتاب بخونید، یکی زناکار، یکی عرق خور، اصلا چیز وضعی، اصلا نمیخوام شأن مسجد بالاتر ما خود بخوام بگیم چیا گفتن پیغمبرای خود. یه پیغمبر سالم نداریم، یک کلام بخوام یه جمله بگم، یک دونه پیغمبر سالم نداریم. همه رو زدن، فنی زدن، یه جا فوشه رو تابلو برزن نداده، زورش نمیرسه، اومده 20 آیه این ورتر یه جمله گفته، بعد رفته مثلا 10 آیه اون ورترش هم یه جمله دیگه گفته، اینا رو میذاره کنار هم میفهمی پوشه به کی میرسه. فنی پوشه دادن، اصلا اینا انگار برده شیطان رو زمین بودن. شما جا شیطان بخوای یک امتی رو منحرف بکنی، هی بهش بگی قتل انجام بده، گناه انجام بده، برخلاف فطرتشه، بالاخره یه روزی میفهمه. درسته؟ بهترین راه میدونی چیه؟ بهترین راه اینه که بگی آقا تحریف رو ببری تو کتاب دینیش، بگی خدا گفت. همین کار رو با بعد از رسول الله میخواستن انجام بدن، منتها این دفعه خدا اجازه نداد، گفت شما همه کتابا رو دست میزنید، دست میزنید توش، این یکی رو من اراده کردم یه حرفش رو نتونید جابجا کنید. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من این رو میفرستم ببینم یه حرف میتونید جابجا کنید. و دلایل منطقی زمینی هم داره ها، فکر نکن فقط معجزه مثلا از آسمون یه نفر بخواد دست رو تو قرآن بری رعد و برق میزنه رو کلش، نه، منطقی زمینی هم بر این داره. چی شد؟ یه شیعه سنی شکل گرفت، شیعه به پای سنی، سنی هم به پای شیعه، که دست رو قرآن نبره. برای همین تمام این قرآنی که داره چاپ میشه از عربستان و اینا، همین قرآن عثمان طاهر از عربستان سعودی گرفته تا شیعه خانه امام زمان، یک حرف اختلاف نداره. شما برید تورات رو نگاه کنید، نسخه های مختلف، نسخه بحرالمیت، نسخه تورات سامری، اصلا ببین یعنی 6000 تا اختلاف بین دو تا تورات، 6000 تا اختلاف، یعنی با مسلمان از 6000 تا آیه داره اون توراتون که 6000 تا اختلاف. ببین و اینا رو هیچ وقت شما ها نمیشنوید. چرا؟ چون رسانه دست خود این یهودی هست. اونا میگردن آی فلان حکم شرعی شما چیه، با این مصیبت ها، آی کل دنیا اینا مسلمان ها یه همچین حکمی دارن، الان تیک پاره کردن خودشون برای حکم چی تو قرآن؟ قصاص. آی قصاص غیر انسانی. قصاص غیر انسانیه؟ قصاص چی داره میگه؟ حکم قصاص میگه اگه یکی کشتی بدون که میتونن بکشنت، فکر نکن راحته. بعد آخر همون آیه هم میفرماد اما خدا دوست داره کسایی که میبخشه، حق بخشیدن برات گذاشته. اینا میگن نه نه نه، باید حق نداشته باشه، اصلا تو نتونی بکشی طرف خدا. خب دیگه همه افرادش رو هم گیر کشته. قرآن میگه این صاحبان خرد، حکم قصاص برای خودتونه، برای یه چیز اینقدر عقلانی که بدیهیه، بدیهیه، کسی در شک نداره. اینا الان شما میدونید دیگه در مملکت خود ما سالانه زیر 3 تا 4 تا فیلم ساخته نمیشه در مورد قصاص. از اون طرف بهشون پول میدن، میگن فیلم بسازید عنوان قصاص، ولو اصلا عنوانم قصاص نه، یه داستان دیگه داره کنارش حتما قصاص باشه. قصاص رو به سفارتی جشنواره خارجی حواتو دارن، جاهای دیگه بهت پول میرسونن، میخوای اینو بزن. فکر کنید این چیزایی که ما اینا میدونیم و ما میداشتیم، بیچاره بودیم. در همین ماجرای سنگسار که بحثای مطرح شد، خدمت شما عرض کنم ما یک دونه آیه نداریم تو قرآن که بگه برید سنگسار کنید. بهتون میگم 3 جای قرآن راجع به سنگسار حرف زده، هر 3 جاش داره میگه قوم‌های گذشته سنگسار داشتن. داره میگه که آی به نوح گفتن، آی نوح کوتاه میای یا سنگسارت میکنیم، به ما چه؟ داره قصه رو داره تعریف میکنه. حتی در مورد حکم سنگسار هم میدونید فقها خیلی حرفا زدن، این که در صدر اسلام سنگسار اگر انجام شده، میگن دقت بفرمایید، میگن این اینه که توی جامعه ما داشتیم زندگی میکنیم، یهودی بوده، مسیحی بوده، مسلمان بوده، بعد حاکم جامعه مسلمانه، میخواد حکم بده، بر مبنای چی حکم میده؟ دین خودت. حضرت یوسف میخواست داداشش رو نگه داره، چی شد و ماجره اون دو جام طلا قایم کردن توی بار، بعد گفتن چی؟ گفت بر مبنایش قانون شما اینه که کسی دزدی بکنه باید چند وقتی چی بشه؟ آره، باید بردش بشه، پس این باید بمونه پیش من. برید فکرتون اگرم سنگساری در اسلام اجرا شده برای اهل کتاب بوده، یعنی میگه آیه آقای یهودی تو بر مبنای آیین خودت این کار کردی، باید سنگسار بشی. برعکس جالب، اجرای این حکم باعث میشه خیلی مسلمان شن از همونا. حالا من اینو میدونم فردا باز این داستان درست خواهند کرد، آدم زبان نفهم، اما اینو گفتم که بدونید اینا چی هست. منم تورات برداشتم شروع کردم تو دانشگاه خوندن، گفتیم سنگسار، بسم الله بیام ببینیم کدوم کتاب سنگسار داره. یک ماه سخنرانی کردم فیتیلر کشیدن پایین، فقط یه ماه فیتیلر کامل کشیدن پایین، دیگه بحث سنگسار نمیشنوید. میبینید
گفتیم بسم الله اصلا ما هم داریم خوبه؟ خب شما داریم چون چرا تو دیگه حرف نزن حداقل. من این بحثی هم که گفتم گفتم بحث فقهی به منم ربطی نداره، گفتم اینو فقط بدونید وقت برداشت غلط نشه، من نه فقیه هم نه سوادشو دارم، من به عنوان کسی که متون این دین رو دارم بررسی میکنم میگم ببینید و اینجا دارم دشمن شناسی انجام نمیدم چه مشکلی. حضرت مسیح اومد به اینا خبر داد، بعد نتو میدن نقشه کشیدن، گفتم بعد ترورش کنیم بعد بکشیمش، نفوذی فرستادن توی یارانش، منافق بود طرف، یهودا اسخریوطی یکی از همون 12 نفر بود، حضرت عیسی رو لو داد، رفت تو باغ گفتش که ببین، به رومیا گفتش که اینجاست همین باغی که من میرم تو، خب بیاید اونجا بگیریدش. مسئول مالی حضرت عیسی بود. تا رفت تو بلا فاصله این رومیا سربازه رومی و موقع اون فلسطین دست رومیا بود، ریختن تو حضرت عیسی قبل اینکه برسه عروج کرد، گفت خدا به من فرمان داده که تو باید به یه غیبتی بری. دقیق بفهمه؟ پس این غیبت رفتن منجی یا موعود فقط برای ما نیست. جالبه برای ما، خیلی جالبه. یه نفر 2000 سال عمر کنه عجیب نیست، یه نفر 1200 سال 300 سال عمر کنه عجیبه. حضرت عیسی زنده باشه عجیب نیست، امام زمان زنده باشه عجیبه. جماعت زبان نفهمی طرفی ما به خدا هستن، قرآن دارن میخونن، میبینن تو قرآن ها. این که اومد اونا ریختن تو، خود این یارو رو گرفتن. اینم تعجب کردن، گفت دیونا چرا منو گرفتید عیسی؟ برید بگردید. حواسش نبود که خدا چیکار کرده، او رو شبیه عیسی کرده. اینم مکر الهی بود، اینو گرفتن ده بزن میبردنش، اینم انکار میکرم، گفت من مسیحی نیستم، چه چرت و پرت دارید میگید؟ گفت برای همین داریم تو متون تاریخی که میگن حضرت عیسی رو وقتی به صلیب کشیدن، عیسی بودن خودش چیکار میکرده؟ کتمان میکرده. یا آقایین مسیحی بیان جواب بدن این چه پیغمبری زده زیرش؟ حالا پیغمبرم میگن خداست. ابو عبدالله ما تو گودال عرضه میداره به بارگاه الهی، رزم به رضا تسلیما لعمرک لا معبود سواک، این جمله رو داره میگه. بعد توی تورات داریم، توی انجیل داریم که حضرت عیسی روی صلیب میگفت ایل ما شبختنی، خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ چون اصلا حضرت عیسی نبود صلیب کشیدش، حضرت عیسی به غیبت رفت. همونطور که ریختن امام زمان رو ببینید که پیدا کردن آقا صاحب زمان رو، تا در اتاق اومدن تو خونه دن یه اتاقیه، بعد دو نفری خواستن گفتن دیگه اینجا را بندونه دیگه نمیتونه در بره، شمشیرا رو کشیدن در یهو باز کرد، دیدن باد میخوره به پرده، اتاق پرده شون باد از کجا میاد میخوره به این پرده، پرده رو زدن کنار یه دن دریا دارن میبینن، یعنی توی اتاق فکر کن در بزن یه دریا ببینی، ترسیدن دیدن یه آقای کنار ساحل داره نماز میخونه، اون توی خونه توی عراق توی اتاق دخمه ای به اینجا داره باد میاد، اینکه پنجره نداره این دخمه، باد از کجا میاد؟ پرده میشه میاد دریا. اما این که حالا این تا اینجای ماجرا، حضرت مسیح اومد بشارت داد، گفت بدونید که پسر انسان خواهد آمد. در انجیل هم تا تونست با عنوان پسر انسان اسم برد. خدای ما حکیمه، میدونید اینا سالها بعد خواهند گفت عیسی پسر خداست، بر همین لفظ منجی رو با چه عنوانی یاد کرده؟ پسر انسان. الان ما از آقایین مسیح میپرسیم شما بفهم، خب عیسی که پسر خدا باشه، این پسر انسان کیه میخواد بیاد؟ 85 بار استفاده شده پسر انسان، که مستر جیمز هاکس آخوند مسیحیه، قاموس کتاب مقدس رو نوشته، او میگه 35 تاشو میتونیم بگیم عیسی، اون 50 تای دیگر نمیدونیم که، یه نفر دیگه است. پس حضرت مسیح یکی از منجی هاست، آمد یهودیت را نجات بدهد از تحریفات، معادل اسلامیش می شود امام باقر امام صادق. انقدر اراجیف تحریف کردن توی اسلام، بدونی که منع حدیث بود از پیامبر، آقایان تا سر کار آمدن دستور دادن هیچ کس حق نداره پیامبر حدیث نقل کنه. اینی که دارم میگم شیعه و سنی قبول دارن ماجرا،
اگر شما یه حدیث از پیغمبر میگفتید درازت میکردن، انقدر شلاقت میزدن که نگو. صحابه میترسیدن، یادشون میرفت یا یاد دهنشون یه چیزی میپرید، میگفتن آره بابا ما یه مسئله پیش میاد، گفتن آقا ما با پیامبر نشسته فهمیدن تو فهم حدیث نقطری
دراز بکش.
اون بنده خدا دست به کتک زدنش خیلی خوب بود، درش معروف بود دیگه، شلاقش تا میخورد اینا رو میزد، سالها نتونستن حدیث نقل کنن. این باعث شد که بعد جالبه اینا حق نداشتن حدیث نقل کنن، آقای کعب الاحبار اجازه داره، آقای ابو هریره اجازه داره. جالبیش یه هر دوتا اینا یهودی مسلمون شدن، کعب الاحبار که خاخام یمنی بود هستن. ببین صحابه چی میگن در مورد اینها، میگه طرف بچه بود ما یادمونه موهای کنار شقیقه‌شو که میبافتن براش یادم، این ویژگی موی سر یهودیاست دیگه، میگه تو کوچه ها بازی میکردیم موهای کنار سرش ما یادمونه کنار شقیقه‌ش. به یک بار مسلمان شد، ایشون اجازه شروع کردن تحریم. مثلا شما کلی روایت اینا وارد کردن از چی؟ فضیلت قدس بر کعبه، قدس بر کعبه، یعنی دو تا خونه مقدس داریم، یکی کعبه است یکی چی؟ بیت المقدس. بیت المقدس خیلی فضیلتش بیشتره، اینا گفتن. یا جالبه برید تو تفاسیر اهل سنت نگاه کنید، بعضن به تشیع هم راه پیدا کرد، منتها علمای ما به واسطه اهل بیت سری پاکسازی کردن. دقت کنید تفاسیر متعدد، که جالب بدونید منظور از قربانی و ذبیح فرزند حضرت ابراهیم چیه؟ اسحاق. اینا رو کیا وارد کردن؟ کی انگیزه داشته اینا رو بیاد وارد کنه؟ تو تفاسیر اومده گفتن نه اینجا گفته که ما به تو یه فرزندی به تو میدیم، بشارت میدیم به غلامن، به یه فرزندی که از صابرین خواهد، این منظور اسحاقه. شروع کردن تفاسیر وارد کردن، هر جا پاشون رسیده خواستن. بسیاری از این اسرائیلی‌ها این قصه‌های عجیب غریب در مورد پیغمبرا کار ایناست. مثلا یه چیز جالبی، یه نکته میخوام به شما بگم برای عزیزان که حوزه قرآنی مطالعه دارن، کسایی که قرآن حدیث میخونن، نکته جالبیه. ما باید بفهمیم انگیزه تحریف چیه دیگه. اینجا رو دقت کنید. مثلا اینا خیلی علاقه داشتن پیامبران الهی رو تخریب کنن. قصه‌ای که نقل کردن دیدید همیشه خدا حضرت موسی رو داره ضایع میکنه. خدا به حضرت موسی میگه بیا برو اون کارو انجام بده. بعد حضرت موسی میاد توی قومش اعلام میکنه، بعد اون اتفاق بیفته یا این نمیفته. چی شده؟ میگه یه بندم خودش مستقیم به من اینجوری گفت. چقدر اینا رو شنیدید؟ چرا پیغمبرتو خراب میکنی؟ خب پیغمبرت هم در جریان بذار. نه، میخوان بگن ما نیاز به پیغمبر برای ارتباط به خدا نداریم. ریشه وهابیت اونجا برید پیدا کنید. بابای این وهابیا یهودیان، اونا فرقه سازی میکنن. دقت کردید؟ مثلا شما نزدیک 50 تا قصه شنیدید که همیشه خود حضرت موسی داره ضایع میکنه. اینا بر ریشه هاش رفت پیدا کرد. دو افعال عجیب غریب به انبیاء خدا نسبت داده شد. اصلا باور کردنی نیست، اصلا به من شما بگید نمیپذیریم. چه برسه پیغمبر خدا. نشینش از گرفته. اسرائیلیات. جالبه همم تو اسلامش میگن اسرائیلیات، یعنی کار اینا بوده. استاد تحریف تاریخ، استاد الان این کوروش چجوری نشون میدن؟ کوروش یا آدم بی دین دارن نشون میدن تو دنیا. کی گفته هر کی دوست داره بعل بپرسته، هر کی دوست داره یهوه بپرسته، هر کی دوست داره مردوک بپرسته، در حالی که کوروش یه آدم یکتا پرستی که زده پدر اون کاهنان مردوک هم در آورده. اون کوروش رو تبلیغ میکنن، اما کوروشی که ذوالقرنینه کاملا میزنن تو سرش، اصلا راجبش رسانهاشون حرف نمیزنن. حضرت مسیح هم به هیچ وجه همچین شبیه به دنیا نیومده. اصلا از این داستانا بیاد بیرون، اینا همه رو ساختن، پرداختن و خودشون ساختن. چرا گفتن پس دی ماه به دنیا آمده؟ خوب اینو دقت کنید براتون جا بندازم مطلب رو. قبلا هم من یه جایی گفتم اینو 7-8 سال پیش، یک دانشگاه، اینو دانشگاه شیراز بود کجا بود، اما الان یه زمینی با یه نگاه از یه سری اطلاعات دیگه هم بدم که کسی اونم دیدن اینو هم به دردشون بخوره. ببینید حضرت مسیح عملا دین جدیدی نیاورده بود، اصلا نیومده بود دین جدید، اومده پاکسازی کنه. کاری که امام باقر و امام صادق کردن. امام باقر امام صادق شروع کردن احادیث رو، نه این نیستش، این بود شروع کرد. فرصت مناسب بود، بنی عباس بنی امیه ضعیف شد، بنی عباس هنوز قدرت نگرفت، اون مثلا یه خلع به وجود اومد، فقط کار فرهنگی و علمی کردن، ما رو نجات دادن، و اینا ما اینا یک همین دایشه ها بودیم. الان جالب اینجاست، دقت بفرمایید، وقتی یک نفر حدیث نه حدیث باید برسه به رسول الله، همینید یعنی کسی که وحی بودنش چی بشه؟ قطعی بشه. بعد بگه مثلا امام صادق هم اگه میخواست حدیث بفرماد که اهل سنت قبول بکنن، دقت کنید، باید چی میفرموده؟ سمعت من ابی، از پدرم شنیدم، او مثلا از پدرش شنید، او از پدرش، بعد سلسله رجالتو بگی، مثلا رسید به پیامبر یا مثلا مادرم فاطمه، او از امیرالمومنین یا مادرم فاطمه و او از پیامبر شنید. متوجه شدید؟ این طور بگی. اما جالبه امام صادق و امام باقر عمدن مستقیم حدیث نقل می‌کردن، سلسله رجالشو نمیگفتن. برای چی؟ برای اینکه مکتب شیعی شکل بگیره، بگه اونایی که منو قبول دارن این حرفا رو گوش کنن. رفتن خدمت امام صادق رسیدن اهل سنت، گفتن پدرت ما خیلی قبول داشتیم، دانشمندی بود، هیچ کس حق نداره مستقیم حدیث نقل بکنه، اما ما انقدر اعتماد داشتیم به راستگویی او که وقتی یه نکته رو میگفت ما میدونستیم یعنی قال رسول الله است، یعنی شکی نداشتیم، حرفی از خودش میزنه خودش نمیگه، بلا فاصله به چی؟ از پیامبر داره با واسطه میگه. ولی جور دقت کنید، یهویی امام صادق فرمود قال الله، یه نکته فرمود، یعنی ما مستقیم از خدا هم نقل میکنیم. اون اینه یه حساب کار دست میگه، آچار کشیشون کرد. بنی اسرائیل با بنی اسماعیل شباهت ها خیلی زیادی دارن، پیامبر فرمود هر اتفاق اون افتاد این طرف هم میفته. امام باقر امام صادق ما معادل حضرت مسیح هم. پس حضرت مسیح دین جدید اصلا نیاورده، اصلا مسیحیت دین نیست از نظر بنده، یهودیت هم دین نیست. آقا دیگه خیلی خطرناکش کردی تو، نه اینا برای یک قوم خاصن، اینا فقط برای یک قوم خاصن، عنایت داشته باشید. دین اصلا قرار نبوده جهانی باشه، شاید اختلاف نظرم از تو در این مسئله، هم نظر بنده اینه، یهودیت و مسیحیت دین جهانی نبودن، فقط برای قوم بنی اسرائیل بودن. برای همین هم شما براتون شاید سوال بشه که آقا اجداد پیغمبر یا خود رسول خدا قبل از این که پیامبر برسه اینا دینشون چی بوده؟ به دین جهانی قبل، دین جهانی قبل چی بود؟ دین حضرت ابراهیم. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانی یا بل کان حنیفاً مسلما، حنیف یهودیت ورژن برای بنی اسرائیل. مثال براتون بزنم، چش مثلا در یهودیت گوشت شتر حرامه، گوشت خوک هم حرامه، اونجاش که گوشت خوک حرامه درسته، این ابراهیمیه، دقت کنین، اما گوشت شتر حرام بودن برای چیه؟ برای که خدا میخواست بنی اسرائیل تنبیه کنه. اینا که من فردا بگم آقا دیگه حق نداری صبونه مثلا اینو بخوری، گفت برای شما حرومش کردم. آیا گوشت شتر الان باید برای کل امت حرام باشه؟ نه، برای یهودی بله حرامه، هر یهودی بخوره گناه کرده. شما میگه خط ویژه اتوبوس میتونه بره، تو با ماشین سواری نباید بری. میخواست از این آیهش هم آورد قرآن، اینا تنبیهش میگن آدم زبون نفهمی بودن، اذیت میکردن، این همه معجزه رو شما برای سنگ انجام میدادی تکونی میخورد. خدا معجزات عجیب غریب، هر روز خونه رد شده رفتن اونور یه بوتی بر ما ردیف کن بپرستیم. از دریا همون دریایی که رد شدن آیه، اون دریا رد شدنش هم داستان داره. اینی که من دیدم تو فیلم‌ها میزنن یه راه باز کردن نبود، اولش یکی اینا قرقر کردن، حضرت موسی علیه السلام عصا رو که زد دریا که باز شد همینج نگاه کردن، خب برید دیگه دنبالتون داره میذاره، گفتش که ما نمیریم، اول یکی بفرست. حالا مطمئنم اول خود حضرت موسی رو یا هارون رو فرستاد، یکی از برادرها اول میگم آخرین اومد، بعد گفتن نمیریم، گفت چیه؟ گفت کفش جلیه. به امر الهی یه بادی به وزیدن گرفت خوش کرد کف اونجا رو، خدا سشوار گرفت خوش خوشگش کرد. گفت بفهمیم، گفتن ما دعوام میشه، ما 12 تا قبیله ایم با هم دعوام میشه تو رو، گفت داره حمله میبه رسید آه. نه همین نیشه هستش، گفت چیکار؟ گفت 12 تا راه درست کن،
دوازده تا راه درست کرد حضرت موسی. هر کدوم از فرزندان بنیامین از یه طرف، فرزندان مثلا یوسف از یکی، فرزندان لاوی از یکی، 12 تا پسرای حضرت یعقوب. بعد یه گفتن که برید دیگه. نه ما نمیریم. با چه مرگتونه؟ من رفتم از کجا بفهمم اون اومده؟ خود چیکار؟ گفت بین را یه سوراخی باشه ما ببینیم بغلمون داره میاد یا نه. همینش شد 12 تا راه، اون وسط هم دیوارا پنجره داشته، دیوارای آبی. آب پنجره داشته هم دیگه میاد. یعنی جمع رسیدن اون طرف، یعنی معجزه رو باور کنید مثلا برای سنگ انجام میده، سنگ تا آخر عمرش میره سجده. خب رسیدن اون طرف، یه قومی دارن بود میزنن، گفت خدا این شکلی برام ردیف کنی خیلی خوب. حضرت موسی ناراحت شد، بود شما دیگه چی هستید اینا؟ یه همچین جماعتی حضرت مس برن خدا تنبیهشون میکرد. مثلا یه بلا سرشون آورد 40 سال، هر چی راه میرفتن سر جای اولشون برمیگشتن. 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه. روز را میرفتن شب یه خسته میشدن، میخوابیدن صبح اینا سر جای اولشونه. بیچارهشون کرد. اونا هم حد پیغمبر ها رو واقعا اذیت کردن. یه پیغمبر تا حد مثلا توی بین و طوله 50 تا پیغمبر سر بریدن. پیغمبر تبلیغی زیاد داشتن، برای این خانواده، برای اون خانواده، برای این هر 12 قوم مثلا هر کدوم یه دونه از این پیغمبرانه که صاحب کتاب نبودن. ایزابل 50 تا پیغمبر سر بود، انگار نه انگار. صبح رفتن در یک بقول کرکرهای مغازشون هم دادن بالا. برای چه خدا میگید بابا شما دیگه لعنتتون کردیم شما؟ این تحریفا به جای رسید خدا دیگه آخرین پیامبرشو برای اینا میفرسته از بنی اسرائیل. دقت کنید کیو میفرسته؟ عیسی ابن مریم علیه السلام. عیسی ابن مریم میگه که بدونید من تورات قبول دارم، منتها تورات اینا نی. اینقدر اینا تحریف کردن که فکر کنه حضرت عیسی یه دین جدید آورده. چیزی میگه آقا صاحب از زمان وقت ظهور میفرمان اسلام رو عرضه میکنن، وقتی میگن یه دین جدیدیه، این یعنی ما دوچار تحریف شدیم؟ نه. وهابیه چی میگه؟ وهابی میگه اه این که شرکه. ها؟ به اون زمانش هم میگه. دو، حضرت عیسی اصلا ادعای نجمه دین جدید آوردن. این همه پیغمبر اومدن، حضرت عیسی خودش یهودیه، از قوم همون است، از نسل همون است، از میان همون اومده. این همه پیغمبر داشتن کتاب آوردن که پیغمبر رو یاد. حضرت عیسی اومده صاحب کتابه، منتها اومدن چیکار کردن؟ گفتن نه این خیلی حرفش خطرناکه و انصافا هم یه سر و گردن بالاتر از بقیه پیغمبرهای اون موقع است، پیامبران بنی اسرائیل، یعنی قابل مقایسه نیست با یه کسی مثل حضرت زکریا. معجزات عجیب غریب و وعده داده شده که او کسی است که وارد معبد سلیمان میشه در حالی که سوار بر درازگوشی است. تو کتاب اشعیای نبی بعدش اومده بود، منتظرش بودن. وقتی حضرت مسیح اومد دیدن، حضرت مسیح اومد یه خبرم به اینا داد، گفت بدانید که چون بنی اسرائیل اینقدر شما عهد شکستید، اینقدر پدرسوختگی کردید، دیگه بعد از این از بین شما پیغمبری نخواهد اومد. این شاخه خشکید. این عیناً تو انجیل الان هست. من گفتم سخنرانیام حتما کسایی که میخوان دقیق کار علمی انجام بدن تو حوزه ادیان، سخن شجره طیبه بندر پنجشنبه‌مو گوش کنن تهران. حضرت عیسی میخواست وارد معبد بشه، معبد سلیمان بشه. قبل وارد شدنش یه درخت انجیر رو دید. به درخت انجیر گفت خوش شو. درخت سرزر خوش شد. بعد گفتن یا ای پیغمبر خدا چرا اینو خوشش کردی؟ هیچی نگفت، رفت تو معبد. بعد شروع کرد با این خاخاما بحث کردن. بحثش خیلی قشنگه، یه جوری با اینا مباحثه کرده، اینا اگه بگن آرام ضرر کردن، اگه بگن نم ضرر کردن. بعد قشنگ و فنی بحث میکنه. یای آخرش حضرت میفرماد درختی که میوه نده باید خوش بشه. بیرونم یه درخت انجیری که میوه نداشت چیکار کرد؟ خوشش کرد. بهشون فهموند، گفت شما بنی اسرائیل از شجره ابراهیم، این شاخه دیگه میوه نمیده، ثمره نداره، خوش خواهد شد و شاخه دیگه میوه خواهد داد. منظور کی بود؟ اسماعیل. بشارت داد به آمدن منجی. اسم رو هم گفت و همه هم منتظر بودن. اصلا اینکه دلالی که یهودی بودن شما مدینه برای چی بود؟ برای همین چرا مکه نیومدن یهودی‌ها تو مدینه؟ به خاطر که تو پیشگویی‌ها اومده بود در شما در تیما، در کتاب اشعیای نبی بخونید میگه در تیما سکنا گزینید و در جنگل عرب منزل گزینید، بین اعراب برید، اونجا در تیما، تیما شمال مدینه است، چون آن فرد وعده داده شده در اونجا تشکیل حکومت خواهد داد. برای همین یهودی‌ها از بیت المقدس کوچ کردن اومدن اونجا. جالب، مردم مکه پیغمبر رو اذیت میکنن، مردم مدینه پیامبر ما رو ندیده قبولش کردن. میبینید چقدر جالبه؟ با اینکه پیغمبر بچه مکه است، خیلی هم دوست داشتنی بوده تو مکه، لقبش امین بوده، مردم مکه اذیتش میکنن، مردم مدینه ندیده قبولش کردن. دیدی که اصلا ندیده چند نفر فرستادن باش بیعت کردن. چرا؟ بس که نشانه های ظهور رسول الله رو در کجا شنیده بودن؟ از یهودی ها شنیده بودن. قرآن میفهمه یعرفونه او که ما یعرفون ابنام، یه طوری شناختن پیغمبر که مادر بچهشو میشناسه. ممکنه مادر بچهشو اشتباه بگیره با یکی دیگه؟ امکان نداره. این طور شناختن. مشکلشون چی بود؟ چرا این فرزندان اسحاق نیست؟ حضرت عیسی وقتی آمد یهودی ها دو دسته شدن، عده که میگفتن این حرفش درسته، یه عده دیگه میگفتن نه، رگ نژادیشون زده بود بالا، باید میپذیرفتن دیگه، خوش شده دیگه، حقو نمیتونستن بپذیرن. اینا دو دسته شدن، به اونهایی که حضرت عیسی رو پذیرفتن اونام یهودی بودن، به اونا میگفتن ناصری، یعنی یک فرقه شدن از یهودیت. ما چطوری دو تا مثلا اسلام داریم، شیعه سنی داریم، اونام یهودی دارن، یهودی فریسی، یهودی ناصری. بعدها یهودیت اومدن چیکار کردن؟ گفتن دیدن دونه دونه یهودی ها دارن میرن ناصری میشن. چرا؟ چون معجزه دیدن، خیر دیدن، رفتار خوب دارن میبینن، خواهمایی بر ازیاد دارن. گفتن بیچاره شدیم باید چیکار کنیم؟ گفتن این فرق سازه یهودی هست. گفتن یکی از خواهمای خودشون رو فرستادن، گفتن تا میتونستن این بدبختای مسیحی های جدید رو میکشتن. حالا بهشون بگیم ما بگیم مسیحی دیگه، نمیگم ناصری، شاید اشتباه بگی تو ذهنتون. اینا رو میکشتن. گفتن چیکار کنیم؟ هر چم میکشتن بیشتر میشدن. گفتن یکی از خاخامای خودمون رو باید بریم فرقه بسازه تو اینا. یه فردی به اسم شاول که خاخام یهودی بود که تا دلتون بخواد مسیحی کشته بود، یهو رفت تو دمشق از فلسطین. رفت دمشق، اونجا دمشق ادعا کرد که من بین راه اصلا خبر رسیدین داره میاد تو دمشق، همه مسیحی‌ها فرار کردن. بس که آدم کش بود. یه گفتش که خبر دیدن با آدم کشتن راه پیش نمیره. یه راه دیگه. رسید اونجا همه رو داد زد، گفتش آه به مسیحی بگید من باشون کاری ندارم، یه خبری میخوام بگم، من خودم مسیحی شدم. ای عجب، مسیحی جمع شدن دورش. واقعا گفت آره، گفت من میخواستم بگم اینجا برای کشت و کشتار شما، اما بین راه در بین زمین و آسمان عیسی بر من ظاهر شد. به من گفت چرا انقدر پیروان منو میکشی؟ منو گفتم غلط کردم، من خودم مسیحی شدم. خودش جالبه، این اجازه تبلیغ داشته، با این کاری نداشتن. این شروع کرد تبلیغ کردن. کارشون توی فلسطین نگرفت. چرا؟ چون شاگردای حضرت عیسی مثل پتروس بودن اونجا. وصی حضرت عیسی پتروس که شمعون همون صفا جد مادری امام زمان جلاله. او چه اونجا بود؟ جالب، همین الان اصلیات تو کتابشون دارن که شمعون یا همون پتروس برگشته به این آقای شاول گفته تو منافقی. دارن ها، اما باز امینو قبولش دارن. اسمش هم عوض کرد، گذاشت پل، که یونانی شده هم میشه پولس، یا اوس میذارن یونانی آخر همه چیز. این چیو ساخت؟ این چیزی که امروز ما بهش میگه مسیحیت. گفت چی گفته؟ خدا گفته گوشت خوک نخورید، میتونید گوشت خوک بخورید. یهودی گوشت خوک نمیخورن، ما هم نمیخوریم، مسیحی ها میخورن. اینا که شروع کردن گوشت خوک خوردن، بعد خاخاما برمیشستن به یهودی میگفتن میخواد بره توی مذهبی که گوشت خوک میخورن؟ اینا میگن آیه توراته. گفتن راست میگن، واقعا منحرفه. متوجه چی شد؟ اومد یه چیز دیگه، ختنه کردن پسران در دین حضرت ابراهیمه، در یهودیت هم بوده، در اسلام هم هست. مسیحا ختنه نمیکنن. کی بهشون یاد داد؟ پولس. یک دین جدید ساخت. چون دقت کنید، چون تو فلسطین شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن نمیذاشتن، دین این کجا گرفت؟ جایی که اونا نبودن، اروپا.
تو اروپا هم برای اینکه دینش خوب پیش بره خیلی عقاید قدیم اروپایی ها رو دستکاری نکرد. اونا تفکرات پیگنیستی داشتن، یعنی کافر بودن، خورشید رو میپرستیدن، زحل رو میپرستیدن، سیاره زحل رو میپرستیدن. هر سال 17 دسامبر رو جشن میگرفتن، یک هفته جشن میگرفتن، خدای زراعتشون بود. پولس که اومد با اونا کاری نداشت، با همه ایناتون بمونه. برای همین چی شد؟ اون خورشید پرستیه توی اروپا با این دین جدید قاطی شد. شد این خورشید پرست ها چه روزی براشون مهمتر روز سال بود؟ روزی که از اون روز شب دیگه چی بشه؟ کوتاه بشه، روزها بلند بشه، میشه که شب یلدا، دیما. اینو میگفتن زادروز خدای خورشیده. خدای خورشید تو زمستون رفته، میخواد دوباره برگرده. خود واژه یلدا، شب جشن یلدا و شب یلدا رو که میدونید این برمیگرده به آیین میترائیسم ایرانی ها. ایرانی ها قبل اینکه زرتشتی بشن چی بودن؟ خورشید پرست بودن، مهر پرست بودن، میترائیسم بهش میگفتن. شب یلدا فرداش میخواد روزا دوباره بلند بشه، خدای خورشید. یلدا در زبان سوری آرامی یعنی به دنیا آمدن. همین الان تو عبری یلت یلدا، پسر دختر، ولده به دنیا آمدن، یلت یلدا یعنی شب زاییده شدن. میخوام نکته ظریف اینجا داره، برای همین امینه حضرت چیا براشون مقدس بود؟ هر چیزی که به خورشید ربط داشت، چیزی که نماد جاودانگی بود. تمام درخت ها زمستون از بین میرفتن جز کدوم درخت؟ باریکشن. برای خورشید پرست ها مقدس بود. کاجا اومد تو کریسمس و ازش شروع کردن خورشیدهای کوچیک آویزون کردن. حضرت مسیح، من بررسی که خودم انجام دادم، هر چه باشه قبل مهر ماه به دنیا آمده. یعنی دیگه بیشترین حالت اینکه مهر ماه به دنیا بیاد. از کجا این آمدن یا ساختن؟ این بود که تو ماه مارس، این بحثش خیلی دیگه فنی میشه، میگفتن آن نطفه الهی در رحم مثلا مریم قرار گرفته است، نه بعدش هم میشه چی؟ دسامبر. بله دیگه، بعد میگه ماه دسامبر اینو که آوردن. بعد شما 24 و 25 دسامبر، بعضی 26 دسامبر جشن میگیرن. ارمنیای ما و یهودی مسیحی ارتدوکس شرقی روسا ژانویه رو جشن میگیرن. اینا بهشون اختلافی شده دیگه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل این اختلافه که ما داریم پیامبر 12 ربیع الاول بدون اومد یا 17 ربیع الاول بدون شیعه و سنی. دقت بکنید 17 روز ساتورنالیا، اون آیینی که قبلا در اروپا بود، 17 دسامبر یه هفته جشن میفتن، روی 17 هفته اضافه کنیم چه چقدر؟ 24. همین میشه. یعنی خدای خورشیدی که تازه تا قبل میپرستیدن در قامت مسیح پرستیدن، یعنی مسیح شدم و خدای خورشیدشون. یه موقعی من وقت داشتم 45 تا اشتراک پیدا کرده بودم بین خورشید پرستی و مسیحیت. اینم جا افتاد. جالب بدونید در دو قرن اول، در دو قرن اول در مسیحیت اصلا شما حق نداشتی جشن تولد بگیرید برای حضرت عیسی. جشن تولد گرفتن برای حضرت عیسی رو اینا کار شرکامیز میدونستن، بد میدونستن، میگفتن این پیگنیستی این مال کفاره. از 221 میلادی اینا رو بارو شروع کردن. یکی از کشیشاشون یه فرمانی داد، اون کتابی نوشته شد و دیگه شد این. الانم دیدی باز اختلاف میگیرن دیگه، گفتم مثلا ارامنه و ارتدوکس شرقی جوری دیگه میگن. این شد این مسیح. یعنی مسیحی که پیغمبر خدا بود رفت از خدای خورشید. این ماجرای سه روز مردنش پس از صلیب کشیدشن و دوباره زنده شدن خدا دقیقاً بیاید برید ببینید در اروپا هست، تو قصه‌های اروپایی‌ها، که خدای خورشید کشته شد و پس از سه روز دوباره زنده شد. اینها قبل از این که داینه نفهم ببینید که مهر پرستی و خورشید پرستی تقریبا تو کل دنیا بوده، منطقی هم هست، دلیل عقلانی پشتش. چرا؟ چون یه جامعه که نه برق داره، نه تکنولوژی داره، نه هیچی نداره، کشاورزی دامداری زمستون و شب براش یعنی مرگ.
تمام زندگیش با چی گره خورده؟ خورشید. شب میشه امنیت از بین میره، میترسه، نمیتونه ببینه. لامپ نداره بزنه پروژکتور بندازه که. اونم طرف ما دیدی به شوخی میگه طرف مثل مرغ سری میره میخوابه. کیا رو میگین غروب میشه میرن میخوابن. خب پدر بزرگ مادر بزرگا اینطور بودن. اینا اینجوری عادت کرده بودن. کله صبح زود بیدار میشدن، شام زود میخوابیدن. الان ما نگاه کن تو 12 شب انگار انگار. برای که روز آوردیم تو خونه‌هامون دیگه. خورشید برای همین مقدس بود. تو ایران هم پرستیده شده، توی بین النهرین پرستیده شده شمش. که بعدا شد اسمش چیه؟ شمس، خورشید. بعد یه سری از ستاره‌ها رو در نبود خورشید جایگزین خورشید می‌دونستان، نماینده‌های خورشید می‌دونستان جای شده اونجا. ایشتار، ایستار، استر، ستاره. نه همش هست به زبان فارسی. هم مونده. اینا آوردن مسیحیت رو ترکیب کردن. فلزا ما بعد از حضرت مسیح دو تا مسیحیت داریم. یه مسیحیتی که پیرو شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن بهش گفتن ناصری. یه مسیحیت هم که این پولس ساخت، فرقه ساخت شدن چی؟ پولسی. تا سال هم با هم اختلاف داشتن. این شیعه سنی بودن. تا چه؟ تا زمان اسلام. اسلام که اومد اون مسیحیای ناصری همه مسلمون شدن. چرا؟ چون طبق نظریه اونا قشنگ میدیدن ذبیح کیه، منتظر پیغمبر بودن تا پیغمبر اجام کردن. سری اون بحیرای راهب که شما شنیدید میگه تا پیغمبر میبینه ایمان میاره گریه میکنه، از ناصریاست. بعد جالبه موارد متعدد در تاریخ نقش شده، در همین ترکیه کنونی و سوریه خیلی از این ناصریا رو میکشتن مسیحای پلیسی، خیلی قتل عام کردن ازشون. او مسیحیت ناصری مسیحیتی بود که وعده داد به رسول خدا. و این نکته آخرم باشه عرضم رو جمع بکنم، این که نکته مهمی دقت بفهمید، این که حضرت مسیح هم یکی از منجی‌ها بود، اما آن منجی وعده داده شده نبود. خودش داره میگه، انجیلش داره میگه، پسر انسان یکی دیگه است که وعده داده شده و او کسی است که دو شاخه رو دوباره به هم متصل میکنه. مادرش از نسل اسحاق و پدرش از نسل اسماعیل. که در روایت داریم که من دیدم یک کلیپی اومده بود تو شبکه‌های اجتماعی خیلی پخش می‌شد، اومده صحبت یه روحانی بنده خدا بود صحبت میکرد. این درسته، روایته که امام زمان عجل الله چهره بنی اسماعیلی است، هیکل و اندام بنی اسرائیلی، یعنی قد و قوارش. روایت چیکار شد؟ این نیست؟ و چه ایرادی باشه؟ پیامبران الهی بودن. حضرت ساره، حضرت هاجر، اینا زنان بهشتی هستند. فرزندان حضرت ابراهیم از شاخه اسحاق کلی پیغمبر الهی داشتیم. داوود، سلیمان، موسی، یوسف، اینا پیامبرن. الیاس، حضرت مسیح یکیشون. خون به دل کردن اینا رو. ببخشید بهتون بر نخوره، همونجور که ما خون به دل کردیم پیغمبر خودمون و امامامون و جامعه اسلامی و پیغمبر خوب تا کرد. اونا اگه عیسی رو واقعا به صلیب نکشیدن، اینا حسین ابن علی رو در گودال قطع کردن. بر همین یهودیت و مسیحیت منتظر ظهور مشایح مسیح هم میگن، مشایح بن دیوید، مسیح پسر داوود، از نسل داوود باید باشه. فرقشون تو چیه؟ یهودی ها میگن اون مسیح هنو نیومده. مسیحی ها میگن چرا دیگه اومد، به صلیب کشیدیمش، به صلیب کشیدیمش. و اینه در مورد اصلش بحثی ندارن. همین اختلاف بین مسلمان هست. سنی ها میگن به دنیا نیومده، شیعه ها میگن چرا به دنیا آمده، همون که دنبالش افتاد میخواستید بکشید، باباهاش هم کشتید، پدرش هم برید تو پادگان نظامی نگه داشتید که مطمئن باشید ببینید بچه کجا به دنیا میاد. قرآن نظر کدوم تایید کرده؟ مسیحی ها رو، که یعنی منجی زنده است. زمینی حداقل نفی عقلی دیگه نمیتونن بکنن. نظر شیعه تایید شده. چجوری برای حضرت مسیح میشه؟ برای ما نمیشه؟ به برادر اهل سنت جواب بدن. اصلا بدونید که بخشی از اهل سنت قائل بر ولادت امام زمانه. یعنی قبول دارن که او به دنیا آمده، منتها تعدادشون کمه. تو منابعش هم فراوانه، اسم برده شده، اسم برده شده، با روایت دیگه هم قابل اثباته، حدیث خلفا اثنا عشر این وعده داده شده. اونا یه سری نشونه دارن، ما هم یه سری نشونه داریم، اهل سنت هم یه سری نشونه دارن. نشونه ها رو که کنار هم میچینی اشتراکات فراوانه. اخیراً یهودی ها یکی از خاخام های بزرگشون یه حرفی زده بسیار عجیب، شاید احتمالاً بسیار زیاد خیلیتون نشنید چون اینا مطالعات تخصصیه، به طرف باید وقت داشته باشه بره این چیزا رو دقت کنه. یکی از خاخام هاشون گفته بود که منجی به دنیا آمده است. اونا میگن منجی زنده نیست. مثلا اگه مثال میزنم 1430 قرار ظهور کنه، 1400 خدا به دنیا میارش. چی گفته این خاخام بزرگ اینها؟ منجی به دنیا آمده است. یا این اتفاقی که در بیت المقدس افتاد ساده نگیرید، این ماجرای ماره، این تو پیشگویای جدی اینا. اونجا حرم امن الهیه، میگن هیچ کس به کسی تعرض نمی کنه. تو کتاب ها و پیشگویه ناینه که تو آخر زمان انقدر قبل از ظهور منجی انقدر فضا سیاه و تاریک میشه که مار به کبوتر حمله خواهد کرد. اینا داشتن دعا میخوندن پای دیوار ندبه، یهوی دیدن یک ماری از لای سنگا اومد بیرون، جست از سمت کبوتره. خیلی هم ریختن گوشی ها رو جمع کردن و فلان، تا فیلمش اومد بیرون دیگه، اراده الهی برای این قرار گرفته اون فیلمش بیاد بیرون و پخش شد. خبرگزاری روسی زودتر از همشون ارتدوکس شرقی، اینا با هم اختلافات دارن دیگه، با کاتولیکا و پروتستانا، سریع خبرش رو پخش کردن و این خبر پخش شد. اون پسر انسان نشانهاش در انجیل هم یه چیزای دیگه یه. من اربعین خیلی اینو میگفتم قبلشم، یه از نشانهای ظهور پسر انسان این است جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. اون که انجیله، اولا پسر انسانه، عیسی نیست، شو شما میگی عیسی پسر خداست، خدای ما حکیمه، میدونست اینا این حرف رو خواهند زد، منجی رو لقبش گذاشت پسر انسان، Son of Man، دبره دنشه، میرم عبارت آرامیش، اما Son of God شما میگید، یه پسر خدا. این اونا دارن اینطور میگن. در تفکرات ما هم اینه که حضرت مهدی و حضرت مسیح علیه السلام با هم ظهور میکنن و یکی از عوامل اصلی گرایش مسیحیت به حضرت مهدی عجل الله تاییدیه توسط حضرت مسیحه. نماز میخوان بخونن که حضرت مهدی میفرماید تقدم یا روح الله، که به حضرت عیسی میفرماید که شما جلو بیستی، تعارف میکنه بهشون، که حضرت عیسی میگه که من وزیرم، امیر شمایی. وقتی حضرت مسیح اقتدا میکنه به امام زمان دیگه صاحب کار دست خیره. اونا اینم میدونن این پدر سوخته ها صهیونیستا، دارن برای اینم آماده میکنن دنیا رو. اخیراً دارن کلی کتاب مینویسن، فیلم میسازن، مستند میسازن. میدونی چی میگن؟ میگن دجال وقتی ظهور میکنه اسمش چیه؟ مهدی، نعوذ بالله، The 12th امام، امام دوازده. امام دوازده کجا معنی داره؟ The Islamic Antichrist. Antichrist یعنی ضد مسیح، دجال. میگن دجال اسلامی است. بعد این دجال دقت کنه کنارش یه پیغمبر دروغینی داره که میگه من مسیحم. اونم کیه؟ حضرت عیسی واقعی. این دوتا جلوی مسیح اصلی می ایستن. اون مسیح کیه؟ مسیح قلابی که خودشون میخوان رو کنن. قشنگ میگه برعکس دارن همه چی رو. 2 میلیارد آدم هم دارن اینا رو گوش میکنن، ما هم بی عرضه بلد نشه به دنیا اینا رو بگیم. اونا رسانه دارن. چند تومون رفتیم انگلیسی یاد بگیریم، بریم آلمانی یاد بگیریم، بابا از هر 3 نفر رو کره زمین یا چینیه یا هندیه، چسبیدیم فقط به عربا، فقط داریم شبکه عربی میزنیم. دیدی بابا اینا مسلمونن، میخواد چیکار کنی اینا رو دیگه؟ 300 میلیون عرب هم بیشتر نداریم تو دنیا. بعد یاد بگیریم، کلیپ بسازیم، شبکه‌های اجتماعی رو پر کنیم، توییت بزنیم، یوتیوب بذاریم، ولی از ابزار خودشون استفاده کنید. یادتون نره این صوتی که از مرحوم آیت الله خزعلی ما پخش کردیم که ایشون سال 55 تو قم داره سخنرانی میکنه، میگه بدونید قبل از ظهور امام زمان یک اتفاقی در زمین خواهد افتاد، یک سری آمادگی‌های مادی. شیخ خان میگه آمادگی 1355 صوتش رو کانالمونه. میگه چیه؟ میگه باید یه شب سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کنه. میگه مردم میشینن تو خونه هاشون هم همدیگر رو میبینن هم صدای همدیگر رو میشنون، دردها، رنجها، چهره ها، شادی ها، غم ها به اشتراک گذارشته خواهد شد. این برمبنا روایتشون میگه و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، ما در تورات بعدش هم تو مزامیر داوود آوردیم که زمین به ارث صالحان خوره. ان هذا هو البلاء بلاغ لقوم العابدین، آشته بخونم. این ته حرفه، این وعده الهیست. قرآن ما میگه مسیحی ها به شما نزدیکن. ذالک بنام قوم لا یستکبرون، یه مثل صهیونیست ها مستکبر نیستن، نجات پرست نیستن. برید با اینا صحبت کنید. الان ما میدونیم باید بهم چی بگیم؟ اصلا این بحثی که من گفتم مثلا علمی بود. نه اینا هم مسیحی بخواد حق و بخواد دومارش بیاد، من اینا رو بهش میگم. جزی نیست. میام بسم الله. بیاید با هم یکی بشیم. دنیا رو برای آمدن مسیح و مهدی علیهم السلام چیکار کنیم؟ آماده کنیم. اصلا هم دعوا نداریم کی رئیس کی وزیره. هر ما هر جفتشون اومدن از خود این دو بزرگوار میپرسیم کدومتون رئیس کدومتون وزیر. خوبه؟ این که دعوا نداره که. باید بریم این کشورهای مسیحی بذار خارجی ما باید کار فرهنگی کنه، کاردارای فرهنگی ما کار کنن. در میان مسیحی ها باید بریم کلی کار فرهنگی بکنیم. بریم بگیم آقا جان یهودی ها با این همه اختلافی با مسیحی ها داشتن، در طول تاریخ اینا چقدر از هم کشتن. الان میگم یه دعوامونو بذاریم کنار. دعوا ما سر اینه که اون مسیح که بیاد دفعه اولش یا دومش دیگه، درسته؟ عیبی نداره. اومد از خودش میپرسیم. دفعه اولت یا دفعه چی؟ دومت. دعوایی نداریم ما. چرا ما این حرفو نریم به مسیحی ها بزنیم؟ قرآن داره میفرماد. مائده 82 لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارى. کسایی که میگن ما مسیحی هستیم به دوستترین افراد به شما، سه تا هم تاکید داره، لامش تاکید، تا مضارع تاکید، نون مشدد ثقیلش تاکید. باید بریم کار بکنیم. حوزه‌های علمی ما باید کار بکنن. این همه شما این وهابی‌ها رو می‌بینید، می‌بینید سه تا زبون هر کدوم این طلبه‌هاشون بلدن. بریم تبلیغ بکنیم بابا. این شبکه‌های اجتماعی ما همش داریم تهدید می‌بینیم، چرا ازش استفاده درست نکنیم؟ میگه فیلتر، نه که شما هم فیلتر بلد نیستید رد کنید. یه جوری میگه فیلتر مثلا انگار مثلا شما اونجوری که شما فیلتر رد بشه دیوید کاپرفیلد نتونست از دیوار چین رد بشه. جانم مثلا من خودم من احساس کردم دقیقاً ماجرا الان برعکسه، یعنی بلند شدید سوال دارید مخاطب. ماجرا خواجه نصیر میخواد بشه. گفتیم بذار ببینید چه میگه ای عزیزمون. خدمت شما عرض بشم که خب به قولی گفت آفتاب آمد چشمم میگیم چشم و آفتاب آمد دلیل آفتاب. این یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ما تو این مسیر طبیعیه که اینو باید اذیت بشیم. اگه اذیت نشیم درست نیست. پیامبران خدا انقدر زحمت ها کشیدن، انقدر اذیت ها شدن، انقدر شکنجه ها شدن. برید شما تاریخ رو بخونید ببینید چه بلایی سر پیامبران الهی بود. اگر اون فردی رو یهودا از سر یوتی رو به صلیب کشیدن، اون بلا رو سرش آوردن، به چه نیتی بود؟ که عیساست. درست یا نه؟ یعنی اگر به دستشون بذات مسیح میرسید همین بلاها رو سرش میآوردن. درست شد؟ باید سختی بکشیم. من تا چیزی که باعث میشه حالا امثال من بی سواد حقیره، اینو جدی میگم، خب من کسی خودم نمیدونم، ما داشتهای آنچه رو که ما اصلا آدم هنرمندی نیستیم. ما پشتمون به کوه بنده. انگار یه نفر بیاد مناظره کنه، دلیل بیاره که بگه آقا اینجا این دستمال کاغذی تو دست منه. خب همه دارن میگن که هنر نیستش. ببین چقدر کمکاریم که حتی اینم نمیتونیم بگیم. تنها چیزی که دل منو گرم میکنه، چون اذیت زیاد میکنن این جریانات سیاسی، اون یکی بعد همه خودیا بیشتر میخوری شما تا صهیونیستا. خدمت شما عرض بکنم اون چیزی که دل من رو گرم میکنه امثال همین برادرمونه. والا به خدا یهو میبینی نشستی مثلا اون شب خیلی دیگه به هم ریختم به خاطر در طول روز انقدر سنگ اندازی، انقدر اذیت، انقدر فلان. بعد یه میبینم یه پیامک میاد، یه اس ام اس میاد که آقا من نماز خون شدم، یا یه تلفنی میزنن، یک نامه‌ای رو مثلا تو دانشگاه میذارم، کاغذش رو باز میکنم میرم میخونم تو خونه، میرم طرف مثلا نوشته که آقا مثلا فلان گناه گذاشتم کنار. این همین چنان دل آدم رو گرم می‌کنه. بزرگترین هدیه برای من امروز همین فرمایشات شما بود، ما رو دلمون رو گرم کرد که حالا حرفمون داره شنیده میشه. پیام‌های حرف و مؤسسه‌مون هم میگیرن، من تا اینکه یوی خودش شما نشه واسه اجازه، من خودم خودم سورپرایز شدم. قبلا هم که ما جای خدمت شما نرسیدیم، درسته؟ نه میگم چون چهرهتون برام آشنا نیست. خدمت شما عرض بشم که خداوند ان شاء الله، خب هر حرفو ایشون فرمودن دیگه، هر حرفشون این بود که آقا برید استدلالاتونو برسونید با زبان خوب، با فرهنگ خوب، با ادب به همه. چقدر به من فوش دادن این بچه شیعه های تند که چرا تو داری صحبت میکنی از خلفای اهل سنت یاد میکنی، میگی جناب خلیفه اول. این خب چیکار کنم؟ به چیزی که او قبول داره فوش بدم؟ باید احترام بذاریم. طرف کافر بود، کافر، بالا سر قبر مطهر پیامبر ایستاده بود با یکی از شاگردای امام صادق شروع که بحث کردن. یه جا دیگه آمپر چسبون این شاگرد، بابا مورد یه چالید نیست فلان فلان شد و مثلا اینطور. او هم برگشت گفتش که تو شاگرد جعفر بن محمدی؟ گفت بله. گفت دروغ میگی، ما با امامت بارها صحبت کردیم جز ادب ازش ندیدیم. با کافر که نجسه. این مشی اهل بیت نبوده شبکه‌های درست بکنن صبح تا شب توهین بکنن به مقدسات اهل سنت. وحدت میدونی یعنی چی؟ یعنی دلت برای برادرت بسوزه. علامه امینی القدیر رو می‌نویسه میگه من اینو برای وحدت نوشتم اولش. خیلی عجیبه. دلت برای برادرت بسوزه یعنی چی؟ یعنی دلت بسوزه و رو هدایتش کنی. چجوری باید هدایتش کنی؟ با فحش دادن؟ الان یک نفر بین ما شیعیان بیاد بگه من عصمت امامای شما رو قبول ندارم، این توهین نیست. میگه بشین تو برات اثبات کنی. بگه من قدیر رو قبول ندارم، میگم بشین تو برات اثبات کنی. بگه من پیغمبر شما رو قبول ندارم، میگم بشین. یه موقع است بیاد زبانم هزار مرتبه لال توی همچین شبیه دارم میگم، برگرده بگه چی؟ من اون امامای فلان شما رو قبول ندارم، توهین کنه. اون موقع که شما باش بحث علمی میکنی میزن تو جهنش. همین برخورد رو دارید با اهل سنت میکنن. یکی شبکه زدن تو انگلیس، شبکه زدن تو آمریکا، بشینن فوش بدن، توهین بکنن. این معلومه توش چی در نمیاد. بعد برید ببینید کدام روش، کدام معشیه، کدام عمل کرد شیعه درست کرده در عمل. من بچه هایی رو میشناسم که شما نمیم مثل این برادرمونن، مستبصرن، شیعه شدن، خدا شاهده دارن جون میکنن تو ایران برای زندگی کردن، خانوادهشون ترکشون کردن، هیچ دنبالشن بزنن بکشنش. هزار بلا سرش بیارن، شهر عوض کرده، 10 روز توی گاوداری کنار گاوا رفته خوابیده. که کجا؟ ماها کجای ما موقع؟ فردی در یک از شهرها، من اسم نمیبرم چون ایشون واقعا جانش در خطره، ایشون شیعه شد از یک از اقلیت‌ها. بلایی سر این آدم آوردن، یعنی باید 3 تا سریال فقط بسازی. انگشت زنشو تو خیابون قطع کردن، رفت یه جا خادم مسجد شد، از بیپولی هیچ جا دیگه نداشت، رفت خادم مسجد شد. شبونه اومدن مسجد آتیش دادن. بعد این احترام میذاشت به مادرش، یک روز خاصی دارن بعد میرفت اونجا یک عبادات رو انجام میدن. این مسلمان شده میرفت برای مادرش، مادرش نفرینش میکرد. اون میگفتش که من وظیفه‌ام به تو احترام بذارم، دین من به من یاد داده و به والدین احسانا. بعد جالبیشو نگاه کنید، مادره گفتش که من میخوام برم وام خرید خودرو از بانک بگیرم 5 میلیون تومان اون موقع ها، بیا ضامنم باش. گفته بیا چک بده. بعد گفته چقدر بنویسم؟ گفته چک و فعلا چیزی ننویس، امضا کن من خودم میبرم تو بانک میگم بنویسه. همین مادر، مادر رفت نوشت 97 میلیون تومان، انداختش زندان. بهش میگفتم فقط برگرد، اصلا برم نگرد، بیا اعلام کن بگو من شیعه نشده بودم. بعد ایشون هم خوشون از نزدیکان یکی از بزرگان اون اقلیت بود، خیلی سخت براشون تموم شده بود. آخرین باری که این آدم رو من دیدم، دیدم دندوناش ریخته، معتاد به کراک شده. بعدم بله از مسیر آخر دیگه وارد شده بودن جواب داده بود. دو نفر آدم پول دادن، گفتن برید اینو معتادش کنید. حالا این حرفش برو نداشته باشه پیش بقیه. دختر خانومی رفته تبلیغ کرده با گوشی موبایل اینترنت، ده ها نفر شیعه شدن، 20 نفر آدمو فرستادن تبریز دنبال این که دیدن توی استوریت اینستاگرامش عکس فرش میذاره تو تبریز و بناب و اونجا، تمام بازار تبریز و عکس اینو برداشتن بردن چرخوندن که ما پیداش کنیم. من بخوام براتون بگم 100 تا داستان اینطوری میخوام بگم. ما نشمردیم، دنبال شمردن این اداهام نبودیم، اما تو مؤسسه خود ما بالای 500 نفر شیعه شدن. بچه مسلمونه که دوباره نماز خون شدن رو نمیگم ها، اون کسی که اصلا از یک مذهب دیگه ای بود، یک دین دیگه ای بود. ما تو این مملکت یه جا درست نکردیم از اینا حمایت بکنه. بعد دیگه ما بریم اهل بیت رو هم پیامشو برسونیم. یه زکزاکی شیعه شد، 20 میلیون آدم شیعه درست کرده تو نیجریه. با چی؟ با اخلاق. بعد ما باید بیایم به خودمونو بکشیم بگیم جون مادرت قمه نزن. نمیفهم چیکارش کنم. میگم من با اینا دارم حرف میزنم. برو خون بده برای امام حسین. شعائر برو اربعین. پیاده برو اربعین. برو فستیوال آزادگی رو به دنیا نشون بده. امسال اسقف گرجستان اومد حرم امام حسین به سجده افتاد. ندیدید؟ یکی از این بچه‌ها دوستای خود ما آقای نعمتی رفیش نابود. خب آقا این تو کتابتون این آیه رو نگاه کن، این تو کتابتونه نشانه های ظهور پسر انسان اینه که جمعه میخوای بیای تو این فستیوال شرکت کنی. با کمال پیاده اومد مسیر رو با همون لباس خاص مسیحیت. بعد یک عده از ما با توهینامون، با تحقیرامون، با تندیهامون، با اعمال ناشایست زغال درست کردن رو زغال راه میرن. حضرت رقیه پاهاش زخمی شد و ما اومدیم بعد شبکه وهابی گذاشتن میگن اینا همون مرتضای هندیه. من میخوام بدونم او دنیا جواب حضرت زهرا چی میخوایم بدیم، جواب رسول الله چی میخوایم، جواب 124 هزار تا پیغمبر چی میخوایم. ما خون دل خوردیم حرف برسه دست مردم، شما چرا ما را به خیرتون امید نیست؟ شهر مرسان جان مادرت. چرا داری خراب میکنی کارو؟ چه دوست داره این کارو بکنه؟ سواد دو قرون نمیفهمه عزیز من. سواد فقط بحث فقهی نیستش که تو بحث احکام باشه، برای همین بین مراجع مختلف تفاوت دیدگاه ها وجود داره. امروز باید ما سواد رسانه‌ای هم داشته باشیم، سواد سیاسی هم داشته باشیم، بفهمیم این کار قرآن ماست، این کتاب خداست. در این کتاب میگه آی مسلمان ها شما با پیغمبرتون دارید صحبت میکنید میگید راعنا یا رسول الله، مراعاتمون کن. پیامبر که قرآن نازل میشد برای اینا توضیح میداد، اینا متوجه نمیشدن، میگفتن راعنا مراعاتمون خود آرومتر. یا آیه نازل شد یهودی ازش سوء استفاده میکردن، راعنا به معنی مراعاتمون کن، به این معنی میگرفتن که راعنا چوپون ما، یعنی ما گوسفندیم تام چوپونمون، توهین توش بود. اومدن چیکار کردن؟ آیه قرآن نازل شد لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. از این به بعد نگید راعنا، دارن سوء استفاده میکنن، بگید انظرنا، ما را در نظر بگیر. که نتونن از اون کلمه ایراد بیرون بکشن. بعد بیا بهشون بگو آقا این کار به خدا الان این کار دو. شاید یه گوشه یه جایی من نمیدونم چی بوده، الان رسانه عصر رسانه به قولیشون میگه که یک توهین به یک اقلیت مذهبی تو کل دنیا یهو میبینن، گوشی ها میچرخونن، ماهواره ها میچرخونن، میرن همه جا رو پخش کن. وقت گذشتی بسن ما مؤسس هم اسمش مسافه، با همین عنوان مساف توی اینترنت سرچ کنید masaf.ir میاد. تو تمام مراکز استان ها داریم جا درست میکنیم، شعبه درست میکنیم، یک ریال هم از اینجا بودجه نمیگیم، کاملا کار مردمیه. نکته که وجود داره تو کانال های اسمم همین مساف، تو شبکه های اجتماعی مختلف بله تلگرام نمیدونم چی دیگه اون چیزای دیگه که درست خب تو سروش همینا مسافه.